اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های ویسل از دل میدان ورزش و مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی و نشر می رسد. اما نخست خبرهای مهم. قرار است کمپین 4 روزه تطبیق واکسن پولیو در 15 ولایت افغانستان از امروز آغاز شود. کمال شاه مسئول روابط عامه در برنامه پولیوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف شب گذشته به رادیو آزادی گفت که واکسن بر حدود 5.5 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان طی 4 روز تطبیق خواهد شد. پیش از این که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسند، از برنامه های تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو جلوگیری میکردند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که فلج کودکان یا پولیو تا هنوز در آن محو نشده است. در سال 2022 میلادی در افغانستان 2 واقعه مثبت و در پاکستان 20 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان ثبت شده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی سفیر تازه تعیین شده ایران برای افغانستان دیدار کرد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در توییت گفته که در این دیدار روی مسائل سیاسی و اقتصادی با جزئیات صحبت شد. و گفته تکل امیرخان متقی به این خواست سفیر ایران که باید برای آن کشور عقابه داده شود گفته که حکومت سرپرست آنها به معاهده آب سال 1351 که میان افغانستان و ایران امضا شده بود متحد است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید که حضور زنان در پوهنتون‌های افغانستان به صفر رسیده. این اداره شام گذشته در توییت گفته که طی 2 دهه گذشته حضور زنان در مؤسسات تحصیلات عالی 20 مرتبه بیشتر شده بود، اما اکنون آنها اجازه ندارند که در کشورشان به تحصیلات عالی بپردازند. به گفته یونسکو چنین اقدام غیر قابل پذیرش است. یونسکو گفته که روز جهانی آموزش را که فردا مصادف به برگزاری آن است برای دختران افغان اختصاص داده تا در نتیجه توجه جهانیان را به آن جلب کند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برای حدود 60% از کسانی که در جریان زمستان امسال در افغانستان آسیب پذیر عنوان می‌شدند کمک‌های بشری را فراهم کرده. اوچا شام دیروز در توییت گفته که با این هم زمستان امسال در افغانستان بدترین فصل در چندین سال گذشته است و شمار نیازمندان به گونه روزافزون بیشتر می‌شود. در ادامه آمده که تا کنون برای نزدیک به 566 هزار تن کمک های بشری رسانده شده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد 3 روز پیش از این گفته بود که شمار نیازمندان در افغانستان در سال 2023 میلادی به 28 میلیون تن خواهد رسید. و جرمنی به خاطر نفرستادن تانک‌های لئوپارد به اوکراین با انتقادهای بیشتر کشورهای اروپایی روبرو شده. بر اساس گزارش‌ها جرمنی گفته که تا هنگامی به اوکراین تانک نخواهد فرستاد که ایالات متحده تانک‌های M1 ابرامز را در اختیار اوکراین قرار ندهد. صدر اعظم پولند دیروز گفته که این موضوع جرمنی قابل پذیرش نیست، زیرا با باور او مردم بیگناه همه روزه در اوکراین کشته می شوند. لیتویا، استونیا و لیتوانیا هم از این موضوع گیری جرمنی انتقاد کردند. در عین حال میچ مککال نماینده ارشد حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا گفته که کشورش باید به صورت سمبولیک چند تانک ابرامز را به اوکراین بفرستد تا این بنبست در هم شکند. این بود خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه دو برنامه هفتگی. نخست برنامه ویسل، برنامه از دل میدان ورزش، و با دنبال آن مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی به نشر می رسد.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
سلام و برنامه ویسال از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. آیا ورزش افغانستان در سطح جهان به حالت تعلیق خواهد آمد؟ این را از سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک میپرسم.
بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد.
چگونه مواد مخدر یک اسطوره تاریخ ورزش جهان را زمینگیر کرد؟ نگاه به زندگی دیگو آرماندو مارادونا خواهیم داشت. و آیا می دانید که مدال آورترین ورزش افغانستان در سطح جهان کدام رشته است؟ در همین برنامه به شما خواهیم گفت. تا پایان مرا همراهی کنید. محدودیت بر ورزش زنان در افغانستان یکی از بحث‌های مهم در حلقات ورزشی بین المللی در این روزهاست، مخصوصاً در کمیته بین المللی المپیک. ورزش افغانستان در زمان حاکمیت نخست طالبان از سوی کمیته بین المللی المپیک با دلایل مختلف به حالت تعلیق درآمده بود. یکی از این دلایل محروم ساختن زنان از ورزش بود. اکنون که طالبان دوباره حاکمند، زنان باز هم اجازه ندارند ورزش کنند و تیم‌های ملی ورزشی دختران نیز تعطیلند. شماری از دختران ورزشکار به دلیل تهدیدهایی که با آن مواجه بودند افغانستان را ترک کردند. آیا چنین شرایطی برای کمیته بین المللی المپیک پذیرفتنی است و احتمال اینکه ورزش افغانستان یک بار دیگر منزوی شده و به حالت تعلیق بیاید چقدر بالاست؟ این سوال ها را از سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تصامیم آخری که حکومت طالبان در قسمت تحصیلات و بخش تعلیم و تربیت بانوان و دختران در افغانستان گرفته بودن، متاسفانه یک تصمیم شوک دهنده نه تنها به در فضای بین الملل بود، به سازمان‌های بین المللی کشورها و همچنان در بود داخلی نیز یک اثر و صداهایی را در پی داشت که دختران و بانوان از حق بنیادی انسانیشان نکردند، که متاسفانه ای به لحاظ شریعت دین هم هیچ توجیهی نداره و همه ای ناراض هستند. و من فکر میکنم که با این شرایط نه مردم و ملت افغانستان راضی خواهند بود، نه جامعه بین المللی، و این دور از واقعیت می باشد که ما نیم پیکر از جامعه افغانی را ساسپند کنیم یا یکی از حقوق بنیادیشان ما اینا را ممنوع سازیم. منظور من از حکومت طالبان هست که این غیر قابل پذیرش نه به افغانستان هست و نه به جامعه جهانی. و وقتی که شرایط چنین باشد، خود سازمان بین المللی کمیته بین المللی المپیک هم موضع‌گیری خود را در بخش داشت که شدیدترین الفاظ این تصامیم آخر در قسمت مکتب و دانشگاه دختران، در قسمت منع ورزش و ورزش بانوان در افغانستان نکوهش کرده. و بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد که دریج طالبان و حکومت افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش را و بعضی از شرایط اونا را به اصطلاح تصمیم گرفتن که باید عملی کنن، شرایطی که در بورد اجرایی تصمیم گرفته شده بود.
درست. و یکی از تصمیم ها فکر میکنم امی بود که حکومت طالبا که مسئولینش در رأس المپیک و تربیت بدنی است و ورزشکارای افغانستان که در داخل افغانستان هستند به شرط میتونن به بازی المپیک 2024 پاریس و همچنان 2000 و بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کنن که شرایط ورزش بانوان را فراهم بکنند. در این مورد اگر کمک روشنی بندازیم.
بسیار سوال خوب. شما میدانین که در آخرین جلسه‌ای که ما همراه ریاست تربیت بدنی و سپورت در افغانستان که منظور از او حکومت طالبان هست، نماینده حکومت طالبان در ورزش هست، صحبت کردیم، تمام فعالیت های 1.5 سال اخیر خود را بعد از سقوط حکومت جمهوری و طالبان که به دست گرفت حکومت را تمام فعالیت‌های ورزشی خود را به کمیته بین‌المللی المپیک اینها گزارش دادن و از فعالیت‌های خود صحبت کردن و یعنی تعهد به این سپردن و همچنان وعده دادن که در خدمت ورزش بانوان هم اونا در پی یعنی برنامه‌هایی هستن، بسیار برنامه‌های خوبی را یعنی به عنوان فرضیه و کمیته بین‌المللی المپیک پیشنهاد کردن در طی از مجلسه با آمادگی های خود را برای از اینکه ورزش بانوان را دوباره با اصلاحاتی به اصلاح فعال کنند وعده دادن به کمیته بین‌المللی المپیک و طبق از امو وعده بود که کمیته بین‌المللی المپیک هم بعد از متاسفانه اخبار ناخوشایندی که حتی یعنی به گوش جهانیان رسید و متاسفانه در افغانستان تا به حال تطبیق شده که او منع زنان و دختران جوان از دسترسی داشتن به ورزش هست به کلب‌های ورزشی به باشگاه‌های ورزشی، این موضوع بسیار کمیته بین‌المللی المپیک را ناراحت ساختن و یعنی فضا متاسفانه در کمیته بین‌المللی المپیک نسبت به ورزش افغانستان بسیار آشفته شده بود و به همین خاطر در آخرین جلسه‌ای که داشتن یکی از شرایط محکمی در برابر ای که تیم افغانستان و مسئولین ورزش افغانستان و حکومت فعلی طالبان که بخواهن اشتراک کنن در بازی‌های آسیایی یا در برنامه‌ها و پروگرام‌ها و رقابت‌های آینده مشروط به این هست که زنان افغانستان دختران ورزشکار باید در روش سهم داشته باشند که این زنان و دختران باید از داخل افغانستان باشند نه تنها از بیرون از کشور و یک از شروطی هست که کمیته بین‌المللی المپیک از حکومت طالبان درخواست ازیره کرده که زودتر به مو آخرین نامهشان که ارسال کرده بودند جواب بدن و موضع ورزش با عنوان افغانستان را از جانب مقامات حکومت طالبان بالاخره واضح کنند که چنان شما هم گفتید یکی از شرایط می باشه که در او نامه درج شده و در قسمت دلیل ای که کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگوها تنوز هم قرار داره و همراه طالبان حکومت طالبان در گفتگو هستن و حمایت میکنن تا حدی ای هست که حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی و ورزش که در رأس او آقای مطمئن میباشن مکاتباتی که بین حکومت و ریاست تربیت بدنی به اصطلاح انجام شده بود را هم زمینه گزارش آخر خود به برد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک کردن که این مکاتبات و مراسلات از جمله یعنی مکاتبی بود که ریاست تربیت بدنی به وزارت عدلیه و همچنان بعضی از مراجع فتوا و تقلید در افغانستان فرستاده بودن و از اونها جواب گرفته بودن و در جوابی که از طرف وزارت عدلیه و همون مراجع فتوا به دست آمده بود هیچ گونه مخالفتی را با ورزش بانوان اونا نوشته نکرده بودند به صورت کتبی و در جواب گفته بودند که ورزش برای زن و مرد یعنی یک اصل می باشه که باید با او اصل رسیدگی شود ولی در چارچوب شریعت اسلامی و با اصلاحات جدید که ای خود از این مکاتبات که بین حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی یعنی نوشته شده بود و اکسچنج شده بود امی زمینه را مساعد کرده که کمیته بین‌المللی المپیک دوام بده به این گفتگوها.
سمیرا اصغری عضو کمیته بین‌المللی المپیک با برنامه ویسل رادیو آزادی صحبت می‌کرد. بانو اصغری از سال 2018 بدین سو عضویت کمیته بین‌المللی المپیک را دارد و بلندپایه‌ترین زن افغان در معتبرترین ارگان ورزشی جهان است. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید زیرا ورزش سلامتی و اعتیاد بربادی به همراه دارد. نگاه کنید به زندگی دیگو آرماندو مارادونا فوتبالر بیمانند که در زندگی درخشان ورزشی خود یک لکه سیاه دارد آن هم اعتیاد به مواد مخدر. این فوتبالر آرژانتینی که 2 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت از چهره های فراموش ناشدنی دنیای فوتبال است. جاوید نعیمی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا نگاهی دارد.
دیاگو آرماندو مارادونا به تاریخ 8 مقرب سال 1339 هجری شمسی مصادف با 30 اکتبر 1960 میلادی در شهر لانوس پارتیدوی بونس آیرس ارجنتین در یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد. مارادونا وقتی که 8 ساله بود با اجرای حرکات نمایشی با توپ توجه مردم را به خودش جلب میکرد و مردم نیز با دادن پاداش از وی تقدیر میکردند و این گونه بود که مارادونا خانواده فقیرش را از لحاظ مالی کمک میکرد. آرزویش این بود که با ارجنتین به جام جهانی راه یابد و سپس به عنوان قهرمانی برسد که به آرزویش نیز رسید. ارجنتین با مارادونا در سال 1986 میلادی به دومین جام قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال دست یافت. وی زمانی که 15 ساله بود فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه ارجنتینیس جونیورز آغاز کرد و پس از 5 سال بازی در این تیم به باشگاه بوکا جونیورز پیوست و 1 سال در آن باشگاه توپ زد و بعداً به باشگاه بارسلونا پیوست. با این باشگاه قهرمانی جام حذفی اسپانیا شد. مارادونا پس از 2 سال بازی در این تیم اسپانیایی راهی تیم ناپولی در لیگ ایتالیا شد و ناپولی را در سالهای 1987 و 89 به قهرمانی لیگ این کشور رساند و در سال 1990 با این تیم به جام قهرمانی یوفا دست یافت. باشگاه های سیویا و نیو اولد بایز و بوکا جونیورز 3 تیم اخیر وی بودند که در آنها بازی کرد. در سن 17 سالگی از وی در تیم ملی فوتبال ارجنتین دعوت شد و او نیز 1 نیمه را در برابر مجارستان به میدان رفت. مارادونا استعداد عجیب در فوتبال داشت. پاس‌های دقیق، شوت‌های مهارناپذیر، حفظ توپ در شرایط سخت، توانایی بازی‌سازی و رهبری تیم وی را تبدیل به یک چهره درخشان در فوتبال ساخته بود. در سال 1982 مارادونا با ارجنتین راهی جام جهانی فوتبال شد. ارجنتین در این جام با درخشش مارادونا مقابل تیم‌های مجارستان و السالوادور پیروز شد، اما در بازی با برزیل به علت یک حرکت غیر ورزشی در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد. این امر زمینه شکست تیمش را فراهم کرد و ارجنتین از جام جهانی آن سال بدون نتیجه کنار رفت. اما در سال 1986 مارادونا با جادوگری‌هایش توانست که تاریخ سازی کند. او در بازی با ایتالیا در مرحله گروهی تک گل تیمش را در دقیقه 35 به ثمر رساند و در بازی مقابل کوریا و بلغاریا نیز همکاری‌های عالی داشت تا تیمش با عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه پیدا کند. مارادونا در یکی از تاریخی ترین بازی‌های جام جهانی در مرحله 1/4 نهایی 2 گل مقابل انگلستان به ثمر رساند و یکی از گل‌ها را توسط دست وارد دروازه حریف کرد که داور آن را متوجه نشد و در نهایت ارجنتین 2-1 پیروز شد. در نیمه نهایی مقابل بلژیم نیز فوق‌العاده درخشید و 2 گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و ارجنتین فاینالیست شد که در نهایت با پیروزی مقابل آلمان غربی به جام قهرمانی دست یافت. مارادونا که 7 سال در باشگاه ناپولی فوتبال کرده بود در سال 1990 انگامی که عضو این باشگاه بود جام جهانی به میزبانی ایتالیا برگزار شد. سرنوشت ایتالیا و ارجنتین را در شهر ناپولی در نیمه نهایی مقابل هم قرار داد که ارجنتین با آخرین ضربه پنالتی توسط مارادونا با پیروزی رسید و در نهایت نایب قهرمان جام جهانی شد. در پایان یکی از رقابت‌های لیگ ایتالیا مشخص شد که علائم از کوکائین در بدن مارادونا به مشاهده رسیده که فیفا وی را از حضور در میدان‌های فوتبال محروم کرد. ضمناً مکالمه تلفنی وی با مافیای مواد مخدر نیز توسط پلیس ثبت شده بود که ثابت می‌کرد وی در توزیع مواد مخدر دست داشته است. اعتیاد مواد مخدر زندگی مارادونا را دگرگون کرد و دیگر آن مارادونای عجوبه نمانده بود. سپس یک بار دیگر پلیس مقدار زیاد از مواد مخدر را از خانه‌اش کشف کرد و مورد بازپرس نیروهای پلیس شهر بونس آیرس قرار گرفت. با همه چالش‌هایش ارجنتین از وی در جام جهانی 1994 استفاده کرد. او در برابر یونان گلزنی کرد و در بازی مقابل نایجیریا تست دوپینگ وی مثبت اعلام شد و فیفا 2 سال او را از اشتراک در مسابقات محروم کرد که همین باعث باخت ارجنتین در جام جهانی سال 1994 شد. پس از آن جام به مربیگری روی آورد و در سال 2008 تا 2010 سرمربی ارجنتین شد، اما نتوانست که موفقیت دوران بازیگریش را به عنوان مربی با این تیم داشته باشد. مارادونا رفتار خشن با خبرنگاران داشت و چندین بار خبرنگاران را مورد خشونت قرار داد. وی دو بار ازدواج کرد و 5 فرزند دارد. با تاریخ 11 دسامبر سال 2000 میلادی فیفا جایزه فوتبالر قرن را مشترکاً با مارادونا و پلی داد. دیاگو مارادونا با تاریخ 25 نوامبر سال 2020 با عمر 60 سالگی به علت خونریزی دماغی و حمله قلبی درگذشت. همساله مردم ارجنتین و علاقمندانش در سرتاسر جهان سال روز تولد و مرگ این اسطوره فوتبال را گرامی می‌دارند.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی، حال صحبت‌های حامد علمی کارشناس فوتبال افغانستان را در مورد مارادونا با هم می‌شنویم.
دیگو مارادونا یکی از ستاره‌های بی‌بدیل جهان فوتبال است که در دهه 80 در آرژانتین درخشید و در مسابقات جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی 86 تقریبا با نام مارادونا گره خورده به خاطر که اول به فاینال رسید قهرمان شد، دومی که در مسابقات با تیم ملی بلژیم مواجه شد و عکسایی که تا حال در مطبوعات دنیا وجود داره دیده میشه که 8 نفر حتی نتونستن که مارادونا را مهار کنن و یکی از جالبترین عکسای جام جهانی است. و مسئله دیگه ای بود که گل را که در دقیقه 51 در مقابل انگلستان به ثمر رسان گفته بشد که با دست ای توپ زده و بعدن او دست به نام دست غیبی یا دست خداوندی نام گرفت و وارد قاموس مسابقات فوتبال جهانی شد. بعدها آرژانتین و مارادونا اعتراف کرد که بله او دست گل هندبال بود ولی رفری متوجه نشد و این نشان مارادونا، زیرکی مارادونا، سرعت مارادونا چیزی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده، خصوصا سرعت و دریبلایش که قادر بود از بین چند نفر یک کوچکترین خلاره بیافته و از این توپ عبور بده یا گل به ثمر برسانه. بنابراین سال 1986 و سال جام جهانی 1990 دو جامی بوده که مارادونا درخشید. در جام 90 نتونست قهرمان شود، دوم شد، آلمان قهرمان شد، ولی در جام 86 جامی است که میتونه به نام مارادونا گره بزنیم.
در همین حال نعمت رحیمی یکی دیگر از کارشناسان مطرح فوتبال افغانستان صحبت‌های مهم در مورد مارادونا دارد که با رادیو آزادی شریک ساختند.
در یک بازی بسیار مهم در لیگ فوتبال ارجنتین که بین بوکا جونیورز و ارجنتینیوس جونیورز برگزار می‌شد، تیم مارادونا 5-3 بوکا جونیورز قدرتمند شکست داد و 4 گل مارادونا در او بازی زد که اوجش، یعنی روند شهرت مارادونا از همونجا سرعت بیشتر گرفت. 19 ساله بود که به باشگاه بوکا جونیورز رفت و راه برای از اینکه مارادونا بتونه به فوتبال مدرن اروپا بیایه، به فوتبال قدرتمند اروپا راه پیدا کنه هموار شد. 21 ساله بود که به اروپا آمد و 2 فصل برای بارسلونا بازی کرد، با وجودی که در 2 سال مصدوم هم زیاد میشد و هیپاتیت داشت، اما خب 2 سال برای بارسلونا بازی کرد. از بارسلونا رفت به ناپولی و برای تیم ناپولی بازی کرد، یک تیم بسیار فقیره که قدرت هم نداشت در ایتالیا، تبدیل به یک تیم قدرتمند کرد و چند قهرمانی برای ناپولی به دست آورد. در جام جهانی 1986 مکزیکو ارجنتین بازی‌ها رو خوب شروع نکرد، به نارمه باخت، اما مارادونا اونجا بود و در نهایت مهمترین بازی که در او رقابت‌ها برگزار شد بازی انگلستان ارجنتین بود که دو حریف بسیار جدی بودند، چون چند سال پیش از او مسابقه در جام جهانی 1986 دو کشور یعنی ارجنتین و انگلستان در جنگ فالکلند یا مالویناس 74 روز با هم دیگر جنگیده بودند که خب هر دو طرف تلفات زیادی داده بودند. او بازی مارادونا دو گل بسیار مشهور زد که یکی از او گل‌ها گل قرن فوتبال جهان مشهور شد، یکیش هم که گل دست خدا بود که بسیار مشهور است هنوز هم در دنیای فوتبال. اختلافاتی که مارادونا با ژائو هاولانج رئیس بلژیمی برزیلی فیفا داشت، وضعیت این ستاره نامدار دنیای فوتبال دگرگون کرد و در نهایت مارادونا محروم شد. در سال 1990 هم در جام جهانی که در ایتالیا برگزار میشد، مارادونا تانست که ارجنتین به فینال برسانه و در فینال هم 1-0 در با پنالتی آندرس برمه به آلمان غربی باخت و ارجنتین دوم شد. بعد از او بازی بود که مافیا در ایتالیا دست به کار شد و کم کم مارادونا به اعتیاد کشانده شد و اعتیاد به کوکائین مارادونا بر سر زبان ها افتاد. بعد از این مسئله مارادونا به سویا و نزد مربی قدیمیش کارلوس بلاردو رفت به سویای اسپانیا. بعد از یک فصل دوباره به بوکا جونیورز در ارجنتین برگشت. یک زمانی در کیوبا آوازه شد که مارادونا مرده، که یک اتفاق بسیار بدی در دنیای فوتبال بود و بسیار مردم ناراحت شدن، اما خب دوباره برگشت. در سال 1994 مارادونا باز هم در ترکیب تیم ملی ارجنتین بود، خیلی خوب شروع کرد ارجنتین اون مسابقات، اما باز هم مارادونا محروم شد و از مسابقات کنار گذاشته شد. مارادونا بازیکن واقعا بزرگی بود. تیم های غیر مدعی مثل ناپولی ایتالیا و تیم غیر مدعی ارجنتین در جام جهانی 1986 به مقام های بسیار بالا رساند و مردم سرخورده ناپل و ارجنتین غرور داد و همیشه در برابر زورگویان و قدرتمندان استاد شد و به کشورهای فقیر و زیر ستم سفر کرد و مارادونا کسی بود که همیشه سعی میکرد چشم در چشم زورگویان بیسته و به دلیل گرایش های چپی و شورش گرایانه یک داشت، خب مصیبت های زیادی دید، محرومیت های متعدد را تحمل کرد و در نهایت از دنیا رفت. مارادونا واقعا جادوگر بی بدیل و بازیکن بزرگ در تاریخ فوتبال بود.
با اعتیاد زندگی خود و خانواده خیش را تباه نکنیم. و اکنون در مورد یکی از پردستاوردترین ورزش تاریخ ورزش افغانستان با شما میگوییم، تکواندو. تکواندو یگانه ورزش است که افغانستان در آن دو مدال المپیک دارد. هر دو مدال را ستاره درخشان ورزش افغانستان روح‌الله نیکپا کسب کرده است. تکواندو چگونه و چه وقت به افغانستان آمد؟ سرعت گسترش این ورزش در سطح جهان چقدر سریع بوده و چرا تکواندو به یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی المپیک مبدل شد؟ در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
تکواندو مشهورترین هنر رزمی جهان است که ریشه در کوریای جنوبی دارد. تکواندو از سه جمله ت، کوان و دو گرفته شده که به معنای روش شکستن اجسام با دست و پا می باشد. در این هنر رزمی تکنیک ها و فنون آن مشترکن، با دست و پا انجام می شود. این هنر رزمی اگرچه قدامت تاریخی زیاد دارد، ولی میان سالهای 1940 الی 1950 از سوی ماستران هنرهای رزمی کوریای جنوبی توسعه داده شد. تکواندو را از رشته های مانند کاراته از ژاپن و چندین هنر رزمی چینی و همچنان هنرهای رزمی اصیل کوریایی شامل تکیون و سوباک به وجود آوردن. چندین سازمان در جهان تکواندو را مدیریت می کنند، اما مشهورترین و قدرتمندترین نهاد جهانی آن ورلد تکواندو است که قبلا مخفف آن WTF نامیده می شد. فدراسیون های تکواندو همه جهان تحت نظارت این فدراسیون فعالیت هایشان را به پیش می برند. ورلد تکواندو به تاریخ 28 ماه می 1973 ایجاد شد که اماکنون 212 کشور عضویت آن را دارد. تکواندو در سال 2000 و در المپیک سیدنی استرالیا رسما به عنوان هنر رزمی المپیکی شناخته شد. اما تکواندو در افغانستان نیز طرفداران خاص خودش را دارد. این هنر رزمی در سال 1352 هجری شمسی در پانتون کابل از سوی ماستر فل کنگهام امریکایی پایه گذاری شد. ولی تکواندوی ماسر یا پومسا در سال 1366 هجری شمسی توسط ماستر عبدالناصر اوسکی از ایران به افغانستان آورده شد و بعد در سال 1370 فدراسیون آن توسط ماستر محمد یوسف دلدار برای افغانستان تشکیل شد و دو سال بعد فدراسیون جهانیان را به رسمیت شناخت. در 20 سال گذشته تکواندو دو مدال المپیک، یک مدال المپیک جوانان، 6 مدال از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان، بیش از 10 مدال از بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و صدها مدال با ارزش بین‌المللی دیگر توسط ورزشکاران افغانستان آورده شده است. از مشهورترین چهره‌های تکواندو در افغانستان می‌توانیم به روح‌لا نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود ایدری، سید حسن رضایی، محسن رضایی، سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، ایمل بابکرخیل، فرزاد منصوری و غیره نام ببریم که در سطوح مختلف رقابت‌های ورزشی مانند بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و غیره برای افغانستان افتخارات تاریخی زیاده به دست آوردند. تکواندو همچنان در شرایط فعلی یکی از پردستاوردترین فدراسیون‌های ورزشی در افغانستان به شمار می‌رود.
اعتیاد به مواد مخدر قتل عام خاموش است. با همین سخن برنامه ویسل را پایان می دهیم. هفته آینده با من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود. با ورزش از مخدرات دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
حال نوبت می رسد به پخش مصاحبه اختصاصی. در این مصاحبه همکارم ستار فروغ گفتگوی دارد با ویسنا سیدی، فعال حقوق زن و یکی از نویسندگان و شاعران جوان افغان که از یک سال به این طرف در غربت زندگی می کند. اما او در این گفتگو نخواست از کشوری که به آنجا آواره شده نام بگیرد. این هم مصاحبه.
بانو سیدی سلام، خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنونده های عزیز بخیر، سلامت باشین.
زندگی در غربت و دور از کشور و وطن چگونه سپری میشه؟
بسیار تشکر. زندگی در غربت به نظر من بدیگاهی من البته به زندگی نمیمانه. آدم احساس یک میمانی رو داره که عجله برای رفتن داره و ما از مدتی که آواره شدیم و از وطنم، از خاکم، از جغرافیای خودم دور شدیم، احساس میکنم که ما جایی برای مهمانی آمدیم و باید دوباره برگردم. دلم هیچ با یعنی گرم نشده، از خودم حس نکردیم. با وجودی که خاک یک خاک است، زمین یک زمین است، آسمان هم آسمان، ولی آدم یک حس و حال دیگه می داشته باشه. وطن وطن است، یعنی هیچ جای دنیا با آدم وطن نمیشه. ما زمانی که به تاریخ 24 اسفند سال 1400 طالبا وارد کابل شدن، افغانستان سقوط کرد، من شخصا در اون زمانم دلگرمی بسیار زیاد نسبت به وطن و نسبت به خاک و خانه خودم داشتم و به همین دلیل با مدلگرمی مسئول سیفای وظیفه بودم و هر وقت که دوستا و همکاران میگفتن که باید یک جایی برای بیرون رفت از افغانستان پیدا کنیم، چون اگر طالبا بیاین و دوره قبلی یا دوره سیاه قبلی دوباره تکرار شود، یعنی افغانستان ممکن که جایی در زندگی نباشه. ولی من نسبت به این دیدگاه صادقانه میگم، صادقانه برتون میگم که من بسیار بیخیال بودم و هیچ با در دلم تو یک تخمین نبود که من باید وطن خود و خانه خود را ترک بکنم، به خاطر از اینکه جایی که آدم کلان میشه، جایی که آدم به دنیا میایه، جایی که آدم تمام سختی هایی که در دوره های ابتدایی زندگی داره در دامن او خاک سپری میکنه، به نظرم مثل مادر است و هیچ جای دیگه وطن نمیشه. از این خاطر هیچ وقت من تصمیم به سرم نداشتم که باید وطن خود ترک بکنم.
بله.
منم زمان که افغانستان سکوت کرد و چند روز ما در سایه وحشت و دهشت و نگرانی و ترس سپری کردیم، اتونیست کردم که نه خیر، اصلا فکر که من میکنم منطقی نیست، به خاطر از این که دیدگاه های ما، ایده های ما، فکر ما و طرز زندگی ما با افکار و ایده ها و دیدگاه ها و طرز برخورد طالبا کاملا فرق داره. ما و طالبا کاملا دو یعنی پدیده های متضاد بودیم، دو پدیده های مخالف بودیم که زیر یک چتر زندگی کردن ما با طالب یعنی حس کردم که ناممکن است. دچار یک غربت گردیدم که به نظر من بسیار هنوزم بر ذهن من مفهوم پیدا نکرده. ما از یک جغرافیایی که اسمش یعنی با هیچ تقدس برابر نمیکردم، افغانستان، کابل، خانه ما، مثل از این که امی باد آدم بگیره و حرکت به تبا خودش به یک جنگلی که در اونجا حس میتونه ترس است و وحشت است و بیگانگی است، مرا اینمطور یک باد مثل که گرفته باشه و آورده باشه، مثل که از یک بهشت آمده باشه آدم، از بهشت به یک جنگل آمده باشی، به یک جهنم آمده باشی. من همو احساسی که در غربت دارم میخوایم برتون بگویم، حسی که از این غربت در من دست داده در مدت کمتر از یک سال، ما میخواییم برتان بگویم که من چیست دارم. یعنی مثل که گفتم برتان که از یک بهشت یک باد ناخودآگاه آدم بگیره بیاره به یک جنگل،
بله.
مثل که به جهنم بروی. اما طور شدیم تصمیم گرفتیم که برایم از وطن، و از وطن برآمدن هم قسم نیست که آدم مهاجر شده باشه و پناهنده شده باشه به یک کشوری و یک زندگی سر و سامان یافته اید انتظارت باشه.
دقیقا چه وقت افغانستان را ترک کردی؟
ما سال گذشته به تاریخ 25 دلو ما افغانستان را ترک کردم. بنابر اونمو الزامیت هایی که وجود داشت، بنابر امو مشکلات و سختی هایی که وجود داشت، ما مدت تقریبا 6 ماه یا 7 ماهی بعد از سقوط طالبا، بعد از سقوط کابل ببخشین، سقوط افغانستان البته، من در کابل بودم. یعنی نفس کشیدن برای من دشوار شد، ترسی که هر روز من با این دست پنجه نرم می کردم که دروازه ما کوبیده می شه و خانه ما تلاشی می شه، چون نام ما برای ما خبر داده بودن که در لیست تلاشی طالبا هست. و من مجبور شدم کتابایی که داشتم، نوشته هایی که داشتم، نوارای تصویری صوتی که داشتیم، خاطره هایی که داشتیم، عکس ها و ویدیو هایی که داشتیم، تمامش ما به دلیل از اینکه خانواده ما جانش در خطر نست، خواهر ما، برادر ما، مادر ما، به این دلیل ما در این مدت که ما در کابل بودم تمامی چیزها را از بین بردم، کتاب های خود از بین بردم، نوشته های خود از بین بردم، چون ترس داشتیم زندگی، یعنی هر چقدر سختی داشته باشه بازم زندگی با آدم شیرین است، جان شیرین است از او خاطر. ولی هر چی تلاش کردیم، هر راهی را که جستجو کردیم، خانه خود را نقل مکان کردیم، تغییر دادیم، ولی باز هم نشد. اتر حس کردم که به یک فضای بسیار تنگ و خفقانوار ما بچار شدیم، از این خاطر تصمیم گرفتیم که افغانستان را ترک بکنیم.
بله.
و زمستان سال گذشته ما متاسفانه امو خانه و خاک خود رها کردیم و گفته یگان تا مهاجر هم نشدیم که زندگی سر سامان یافته در انتظار ما باشه، آواره شدیم. و این تقریبا یک سال است که ما با خانوادیم در آوارگی به سر میذارم، بی برنامه، بی کار، یعنی هیچ توجهی از جهان و از جامعه جهانی و از هیچ کسم یعنی در قبال مهاجرین نیست. تنها من نیستم که با این حالت و با این دشواری، زنای بسیاری هستن که سرنوشت مثل ما، یعنی یک سال و یک نیم سال و کمتر از او است که این سرنوشته پشتر می زانم.
در دیار مهاجرت سرگرمی چی کار هستی؟
در دیار مهاجرت از زمان که ما آمدیم به اینجا آواره شدیم مصروف یعنی مشغولیت خاصی نیستم، چون امو زمینه و شرایطی که برای امو زنای مهاجر فراهم باشه که مصروف یک کار یا یک وظیفه رسمی باشیم به اینجا مساعد نیست متاسفانه. ما مسئولیتی که خودم برای خود ایجاد کردیم یکی ما امو مثل همیشه گاهی می نویسم، یکی از مسئولیت های ما است و در کنار از او ما بسیار تلاش کردم که یک زمینی یک صنف آنلاین آموزشی را برای دخترایی که در افغانستان هستن و از حق آموزش محروم شدن ما بسازم، ولی امو بودیجه و امکاناتی که نیاز داشت ما در دسترس نداشتم. از او خاطر من نتانستم نیستم که کلانی را ایجاد بکنم برای تعدادی از دختر خانمایی که مد نظر گرفته بودم که باید آموزش ببینن، یعنی برشان بحیث استاد تدریس کنم بعضی مضامین از قبیل انگلیسی و ریاضی و بعضی مضامین دیگه، ولی متاسفانه من تا امروز به بعضی از دوستایم که به تماس شدیم یعنی شرایط برای من مساعد نشد، ولی یک سنس کوچک آنلاین زبان انگلیسی را برای چند تا کودکای دختر در افغانستان تنظیم کردیم که از طریق او میتونن آموزش انگلیسی ببینن. و در کنار از او بینمی مطالعه و مصروفیت ما این مطالعه است و رسانه هاست و شنیدن اخبار است و که متاسفانه اخبار خوبی هم از افغانستان نیست، و در بعض اعتراضاتی که هست بگونه یعنی از طریق نوشته ها و از طریق بعض کلیپ های صوتی همکاری می کنم، دادخواهی برای حق کار و آموزش زنا، دادخواهی برای حق آموزش دخترها و دادخواهی برای عدالت، دادخواهی برای آزادی، دادخواهی برای حق زندگی در افغانستان برای زنا بخصوص. این همین مصروفیت های من کار خاصی ندارم. شما می فهمین که آدم مهاجر باشه، آواره باشه، بیخانه باشه و در پلوی از او کار هم نداشته باشه، در پلوی از او درآمد هم نداشته باشه، شما حس کنین که از لحاظ روانی و از لحاظ یعنی مالی آدم چقدر صدمه می بینه. ما در یک همچه شرایطی زندگی می کنیم. ای بیکاری و ای سردرگمی علاوه از این که یعنی شرایط زندگی رو بر ما سخت ساخته، خصوصا بر خودم، از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی ما دچاری سردرگمی های هستم که یعنی ذهن و روان ما آسیب داره. در جنگ، در دامن جنگ ما درس کندیم، ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، کار گرفتیم، صاحب وظیفه شدیم، ولی مثل یک کسی که بیایه به اصطلاح عام جارو را بگیره و مثل خاکروبه ما را از خانه خود ما بیرون بکنه، ما را راندن به یک دنیای بی سرنوشتی و امروز به یک دنیایی که یعنی سرنوشت و آینده و امروز ما معلوم نیست ما زندگی داریم متاسفانه.
سپاس. بانو سیدی، زمانی که در کابل بودی وظیفه و کار رسمی داشتی، در کجا کار میکردی؟
بسیار زود تشکر. دقیقا زمانی که من در کابل بودم، من قبل از این که شامل دانشگاه شوم وظیفه اشتغال داشتم و در زمان که دانشجو بودم همچنان ایفای وظیفه میکردم، ولی زمانی که من تحصیلات خود را پایین رسوندم، من در برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه میکردم به حیث مدیر ارتقای ظرفیت، و مدت 2 الى 3 سال ما در اونجا وظیفه اجرا کرده بودم، ایفای وظیفه کرده بودم که و هنوز هم مشغول ایفای وظیفه بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد و بعد از اون تاریخ 24 اسفند سال 1400 ما بیکار شدیم و بدون از این که کسی ما را جواب بده و به لحاظ ما قانونی و به لحاظ ما مقررات وجود داشت بدون هیچ چیز ما بیکار شدیم و تا امروز بیکار.
آیا فکر میکردی که چنین تحول در افغانستان رونما خواهد شد؟
هرگز هرگز فکر نمیکردم، به دلیل از این که یعنی زمانی که آدم در یک فضای میباشه که خودش یعنی اهداف بسیار کلانی رو روی دست داره برای آینده افغانستان، برای آینده وطنش، برای آینده خوابش، برای آینده مردمش، پس انتظار از بین رفتن و انتظار سقوط و انتظار زوال هرگز به ذهنش نمی پرورانه. یعنی زمانی که ما کار می کردیم اقدر شور و شوق و هیجان و عشق در کار ما موجود بود که ما فکر نمی کردیم که یعنی شخصا من خودم هرگز فکر نمی کردم که یعنی افغانستان یک روزی با تمام اینی موجودیت اینی آدمایی که میاین بایش کار میکنن، زحمت میکشن، من اطرافی خودم میدیدم که چقدر دلگرمی دارن، به همین ترتیب خودم با دلگرمی فراوان من کار میکردم. از این خاطر من هیچ وقت فکر نمیکردم، بدنی از این که میگفتم اگر ما در یک اداره کوچک یا متوسط ما اینقدر یعنی عشق و اهداف کلانی برای آینده افغانستان و مردم افغانستان داریم، شاید افغانستان 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که داره از میانی از او حداقل نصف اینمی مردم امی عشق و شور علاقه را دارن و یعنی اتحاد فکری ما ممکن است دلیل شود که هیچ وقت افغانستان به سوی زوال نرود. ولی متاسفانه نمیدونم دلیل چی بود که تمام آرزوهایی را که داشتیم، تمام اهداف را که داشتیم در ظرف یک روز کیکی در ظرف یک ساعت از ما گرفتن و تمامش به فنا رفت. متاسفانه من یعنی روزی که کابل سقوط کرد تا ساعت ها من فکر میکردم که یعنی چرا اینطور شد، دلیل چی بود؟ ما یعنی هیچ وقت در قبال وطن ما، در قبال خاک ما
بله.
هیچ گاهی حس بدبینی نداشتیم، هیچ گاهی حس یزیر نداشتیم که یک روز یک صدا پخش شود که طالب به کابل وارد شد، طالب به کابل داخل شد البته ببخشید و ما دفتر و دیوان خودمانیم و فرار بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. بانو سیدی تشکر از حضورتان در برنامه. اکنون بگوین که چگونه به نویسندگی و شاعری شما رو آوردین؟
بسیار تشکر از شما همچنان. من البته متاسفانه تمام مردم افغانستان و حداقل هم نسلای ما، کسایی که هم دوره ما هستن، سن سال ما هستن، ما در دامن جنگ زاده شدیم، اما تو در جنگ کلان شدیم و یعنی هر چقدر درد بیرونی بسیار باشه، درد درون انسان هم به همون اندازه تبارز پیدا میکنه. ما هم مثل میلیون‌ها دختر دیگه در دامن جنگ بزرگ شدیم و در همون سیاه‌ترین سالایی که در تمام ولایت افغانستان در روزهای مکتب برای دخترها بسته بود. البته این سخن من متوجه دوره اول طالب است در افغانستان. خوشبختانه من کسی هستم که در اون زمان من در بدخشان بودم و بدخشان تنها ولایت بود که طالبا در اونجا حضور نداشتن و دروازه های مکتب بروی دخترها باز بود و در اون زمان ما تانستم که همو دوره های دانش آموزی خود آغاز بکنم و کم کم پیش برم. از این خاطر خوشبختانه ما با بسیار عشق و امو علاقه فراوان دوره های دانش آموزی را طی کردم و یک زمان من اطور حس کردم که در ذهن ما و در درون ما یک چیزی به نام نویسندگی، یک چیزی شبیه نویسندگی وجود داره و داره بزرگ میشه. یعنی این حس به ما زمان به وجود آمد که من علاقه مندی ما به کتاب های شعر فراوانتر شد. من امو یک جذبه و گرایش خاصی پیدا کردم که به طرف شعر بروم، به طرف نوشتن بروم و این اندک اندک در ما بزرگ شد و شکل گرفت. گاهی من می نوشتم، گاهی چیزای شعرگونه های می نوشتم و زمانی که من شاگرد مکتب بودم در مکتب با استادای ادبیات دری نشان می دادم و اونا مرا صادقانه تشویق می کردن که یعنی توی توانایی را داری و استعداد به وجود تو هست، تو باید این را تبارز بدی تا این که داینده بتانی که یعنی یک نویسنده خوب و یک شاعر خوب شدی. از امو خاطر این تشویق ها و این حمایت ها یعنی دست مرا گرفت و مرا کم کم به این مسیر راهنمایی کرد. من در نویسندگی و در قسمت شعر البته هرچند در فامیلا بعض دوستایی بودن که من همی تشویق می کردن که باید من ادبیات دری بخوانم، ولی ما آموزش خاصی در ایران ندیدیم، برعکس ما حقوق خواندیم. ولی من تا فکر میکنم که حالی ای باور دارم که به نظر ما شعر یا نویسندگی یا همین نوشته های یک نویسنده تولید می کنند به نظر ما مثل فرزند است، مثل طفل است که خودش به دنیا می آید، خودش تولد می شه و به چیزی که نیاز داره و چیزی که لازم است و قبال فرزند آدم انجام بده پرورش از وست. یعنی واژه ها خودشان می آیند، یک مثل یک الهام است که در ذهن آدم شکل می گیره و خودش روی ورق یا روی کتابچه تولد میشه. چیزی که نیاز داره باید او را پرورش بدیم، او را پالش بدیم و جای واژه ها را مثلا ما ترتیب بدیم که کدام یک واژه ها بالا و کدام یک پایین میایه. نظر من اونی است که خواهی نخواهی کسی که مثلا امو شعر یا نویسندگی در ذهن و در ضمیر و در نهادش وجود داشته باشه خواهی نخواهی خودش با وجود میاد، خودش شکل میگیره. ما همین گناه آغاز کردیم و تا همین اکنون هم کدام آموزش یا مکتب خاصی داره یک زن خواندیم برا نگرستیم. چیزی که آمده، چیزی که الهام شده برام من نوشتیم و گاهی هم برای بخاطر نوشتنی متنی یا شعری بسیار تلاش نکردیم.
تشکر.
چیزی که آمده نوشتیم و چیزی که نیامده یعنی تلاش هم نکردیم که مثلا نباید شعر نوشته کنم یا یک متن نوشته کنم.
خب در مورد نوشته ها و اشعار بگو بانو سعیدی، بیشتر راجع به کدام موضوعات تا فعلا نوشتی و چند پارچه شعر دارین؟
ما دو داستان دارم، دو یک مجموعه شعر دارم. راستش همی پارچه های شعر خود هنوز حساب نکردیم که به چند پارچه رسیده، ولی در حدود یک مجموعه است اما شرایط زندگی و بعض مواردی بوده که هنوز به صورت شافی هیچ کدامی از این رو برای من میسر نساخته. من نتوانستیم دلایلی اقتصادی بوده یا دلایلی هرچی که بوده، ولی اینمی نوشته های من هنوز دیوار چاپ نیافته و در کنار از این مقالات و تحقیق ها و گزارش های دارم که اکثریتش در مورد حق آزادی و عدالت برای زناست، در مورد حق کار زناست، در مورد حق مشارکت سیاسی زناست، در مورد حق تعلیم و تحصیل و آموزش زناست که نوشته ها را من در رسانه های البته چاپی و غیر چاپی زنش بستاندیم. در کنار از این بعض تحقیق های هم موجود است که یک تعدادشان تکمیل شده و یک تعداد تکمیل نشده هنوز نازم موجود است و من تصمیم دارم که یک مجموعه از این تحقیق ها و مقالات هم ترتیب بدم و اگر خداوند فرصت چاپ و نشر شده برای مساعد بسازه چاپ کنم و در دسترس دوستا و مثلا قرار بدم. ولی متاسفانه در طول این مدت من هنوز فرصت چاپ و نشر نوشته های خود را پیدا نکردیم و هنوز دیوار چاپ نیافته.
سپاس. در آخر ممکن است که بخشی از یکی از اشعارتان را دکلمه کنین یا بخونین؟
با عرض پوزش از تمام شاعرها و فرهنگ‌هایی که یعنی نام شاعر با افتخار کسب کردن، من قبلا هم برتان گفتم که من در عرصه شاعری و نویسندگی هیچ یعنی مکتبی را یا هیچ برنامه آموزشی را تعیین نکردیم. چیزی که در ذهن و ضمیرم هست او را من نوشته میکنم. میتونیم نامش شعر نمانیم، میتونیم نامش نثر نمانیم، ولی خب یک چیز هست که خودش با وجود میاید، خودش شکل میگیره و من مینویسم. او را بیننده ها، شنونده ها و خواننده ها و کسایی که میبینن یعنی در رسانه ها در کتاب یا در یک جایی در نشریه روزنامه ای میتونن که نامش شعر بانن و میتونن که نامش شعر نمانن، میتونن نامش نثر بانن و میتونن که نمانن. البته ما قضاوت به دست خودشان میتونم. ما جسارت یزیر نمی کنم که ما بگویم ما واقعا بسیار یک شاعر برجسته هستم. اما چیزی که هست برتان میخوانم. ما یک شعری رو برتان میخوانم که بعد از مهاجرت خبیده نشته کردیم. غربت سر آمد، عشق و آزادی مهاجر شد، گم گشت از چشمان سرگردان من کابل. راهی که رفتم را دو سه تکرار برگشتم، هی نیستی آخر کجا مانده ای از جان من کابل. آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، از رگ رگی تو تا تی ایمان من کابل. خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، که تشنه یک جره خاکت جان من کابل. بوسیدمت در خواب خاکت را، زمینت را، سجده زدم بر نام پاکت حضرت سبحان من کابل. بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، شمسی غزلهایم خدایی دفتر و دیوان من کابل. کابل زنی شلاق خورده مرده را میماند، کابل زنی شلاق خورده مرده را میماند، وانگه که از جانی تو جاری بود خونی جان من کابل. تشکر.
بسیار زیاد تشکر بانو سعیدی. با همین پارچه شعر شما رسیدیم به پایان این گفتگو. بار دیگر از حضورتان در این گفتگو سپاس.
سپاس از شما همچنان. سلامت باشین، وقت بخیر.